بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد تأسیس اصل اولی که موت موجر یا مستأجر مایه بطلان عقد اجاره یعنی مایه انفساخ من حین الموت نیست، دو مقام تر شد. مقام اول این بود که بنابر مختار اکثری اصحاب که موت مایه انفساخ نیست، صوری را استثناء کردند که این صور استثنایی بحث شد. مقام ثانی این است بنابر قول غیر مختار، یعنی بنابر اینکه موت موجر یا مستأجر مایه بطلان عقد اجاره یعنی انفساخ من حین الموت باشد، یعنی بنابر قول غیر حقیق غیر حق، برای این هم صوری را استثناء کردن. گفتن اگر ولی طفلی مال او را اجاره بدهد، خانه صغیری را ولی او اجاره داد، این ولی مرد یا مولا علیه مرد، آیا بنابر اینکه موت موجر مایه بطلان عقد اجاره باشد، اینجا موت ولی یا موت مولا علی مایه انفساق عقد اجاره هست یا نه؟ قد یقال به این که موت هیچ کدام مایه انفساق عقد اجاره نیست، اما موت مولا علی یعنی صغیر مایه انفساق نیست چون او موجر نبود. و روایت ابراهیم ابن محمد همدانی میگوید موجر مرد، بنابر اینکه ما بطلان را که خلاف قاعده است از روایت ابراهیم ابن محمد همدانی استفاده کنیم، مفروض سائل این است که موجر بمیرد. این روایت بنابر اینکه دلالت کند بر بطلان عقد اجاره راجب موت موجر است، اینجا مولا علیه یعنی صغار که موجر نبوده. اما اگر ولی بمیرد باز مایه انفساخ عقد اجاره نیست، زیرا این ولی گرچه موجر هست ولی مالک نیست و مفروض سؤال ابراهیم ابن محمد همدانی در اون مکاتبه این بود که زنی زیعه خود را اجاره داد. سؤال این بود که یک زن زمین ملکی خود را اجاره داد، بنابراین موت ولی یا مولا علیه مایه انفساخ عقد اجاره نیست. نه، اگر ما انفساخ عقد اجاره را به استناد خبر ابراهیم ابن محمد همدانی تمام ندانیم، به استناد اون ادله اعتباری تمام بدانیم، بگوییم چون مستأجر باید از منافع ملک موجر استفاده کند، وقتی موجر میمیرد ملکش به ورثه منتقل میشود و عقد اجاره در این محور بسته نشد که مستأجر از منافع ملک ورثه استفاده کند، چون با موت موجر عین به ورثه میرسد و بهره برداری از ملک ورثه در محور عقد اجاره قرار نداشت، بنابراین با موت اجاره منفسخ می شود، که این دلیل البته ناتمام بود، ولی بر فرض تمامیت این دلیل اعتباری باید در خصوص مقام بگوییم اگر ولی یا مولا علی مخصوصا مولا علی بمیرد مایه انفساخ عقد اجاره است، زیرا این عین مستأجره به ورثه اون مولا علیه میرسد. این خلاصه سخن مرحوم آیاش محمد حسین اصفهانی رضوان الله علیه. در اینجا یک لا یقال و لعنا نقول هم دارن که لابد ملاحظه فرمودید یا ملاحظه میفرمید، که اشاره اون هم این است که اگر وکیل بمیرد و موکل باقی باشد، مرگ وکیل هیچ نقشی در بطلان عقد اجاره ندارد، زیرا زمام کار به دست موکل است و موکل زنده است. اگر موکل که مالک است بمیرد، در حقیقت مثل آن است که خود موجر مرد، زیرا کار توکیل همون کار بالتصویب است که به خود موکل اسناد دارد. چون به موکل استناد دارد، با موت او صادق است که موجر مرد. گرچه وکیل زنده باشد، زیرا موت موکل هم مایه انعزال وکیل است و هم مشمول خبر ابراهیم بن محمد همدانی که در حقیقت او موجر بود و مرد. این یک لایقال لعنا نقولی است که شون در وسط دارن. نوع فرمایششون تام است به استثنای یه بخش، و اون این است که فرمودن اگر ولی اجاره بدهد و مال مولا علیه را با اجاره در اختیار مستأجر قرار بدهد، مولا علیه بمیرد اجاره صحتش باقی است، ولی بمیرد اجاره صحتش باقی است. اما مولا علیه بمیرد اجاره به صحتش باقی است بر باقی است، برای اینکه مولا علیه موجر نبود. اما ولی اگر بمیرد باز اجاره منفسخ نمی شود، برای اینکه ولی گرچه موجر بود ولی مالک نبود. و ما اگر خواستیم به استناد خبر ابراهیم بن محمد مسئله را تمام کنیم، فرض مسئله اونجاست که خود مالک اجاره داده باشد. اما درست است که در مقام ولی مالک نیست، ولی مفهوم موافقه در این گونه از موارد نه این چنین بازده دارد که اگر مالک که موجر است بمیرد، عقد اجاره به هم میخورد، اون کسی که به منزله مالک است اختیارش در حد اختیار مالک نیست، موت او به طریق اولا مایه انفساخ عقد اجاره است. مالک هم مالک است هم ملک، یعنی هم بدنه مال مال اوست هم سلطه دارد. ولی مالک نیست، فقط ملک است، سلطه دارد، مسلط است، ولایت دارد. عقدی که صحیحاً منعقد شد و لازم بود و مدتی بر صحت و لزوم گذشت، اگر موت موجر مایه انفساخ او باشد، کسی که به منزله موجر هست به طریق اولا، چون او همچه اختیاری نداشت مگر در حد ملک بودن و سلطه داشتن. علی حال چون این به منزله مالک هست، حکم مالک را خواهد داشت. پس نوع فرمایشات برامش ممدوسین قابل پذیرش است به استثنای این یک فراز. این پایان سخن درباره این که موت موجر یا مستأجر مایه انفساخ عقد اجاره نیست. اگر گفته شد مایه بطلان، یعنی مایه انفساخ من حین الموت. این تموم شد. اونجا هم همین طور است. اونجا رو مقام اول حق همون مختار بود که وقف اجاره اگر چنانچه موجر بمیرد مایه فسخ عقد اجاره نخواهد بود، حق این است. حالا علل قول غیر المختار اگر گفتیم به این که با موت مجر عقد اجاره منفسخ می شود من حین الموت، اونجا هم این چنین گفته می شود. در مال ولی بر صغار یا ولی وقف گفته می شود، اونجا هم گفته می شود. منتها این علل فرض باطل است. فرض صحیح همان است که قول اکثری اصحاب بود که با موت مجر یا با موت مستأجر عقد اجاره منفسخ نمی شود. حق این است. اگر قول غیر حق را گفتیم، اینجا هم همین حرف رو خواهیم زد. مطلب دیگری که مرحوم صاحب جواهر عنوان کرده بعد از فراغ از این بحث، معیار تشخیص صحت اجاره است که اجاره کجاها صحیح است و کجا صحیح نیست. این معیار را مرحوم صاحب جواهر، مرحوم محقق مطرح کرد در شرایع و بعد در مختصر و نافع مطرح کرد. به دنبالش مرحوم علامه رضوان لری در قواعد مطرح کرد. اینا به زمان شهید که رسید، مرحوم شهید هم همین راه را طی کرد، منتها یک مقدار با احتیاط. به شهید ثانی که رسید ضابطه را برگردوند. بیان ذلک این است که مرحوم محقق در نوع کتابهاش ضابطه صحت اجاره را تشریح میکند که کجاها اجاره صحیح است. باید یک مطلب نظری را در سایه یک مطلب بدیهی حل کرد. چون اجاره و عاریه در نوع ارکان صحیحن، فقط فرقشون این است که عاریه بی عوض است، اجاره با عوض، و عاریه یک امر روزانه است بین مردم. اگر ما عاریه را شناختیم، اجاره را هم می‌شناسیم. اینه که در متن شرایع ضابطه اجاره را از معیار عاریه تشخیص می‌دهد که هر جا عاریه صحیح است، اجاره هم صحیح است. چرا؟ چون اینها فرق جوهری ندارند، مگر اینکه در اجاره عوض هست، در عاریه عوض نیست. و چون عاریه پیش مردم روشن‌تر از اجاره است، برای اینکه اکثری مردم در طی کارهای روزانه با عاریه سر و کار دارند، ابزار و لوازم منزلی یا مرکز کار را مرتب دارن عاریه میگن از یکدیگر. کسی کتاب از دیگری عاریه میگیره، کسی لوازم تحریر از دیگری عاریه میگیره، کسی ظرف از دیگری عاریه میگیره. این عاریه گرفتن یک کار رسمی رایج بین همه مردم هست در تمام شبان روز. این که وقتی خواست چیزی بنویسد خود کار از دیگری میگیرد، عاریه است دیگه. کتاب از کسی میگرد، عاریه است. اکثری مردم در اکثر روزها با این کار دارن. از این جهت محقق آمده ضابطه اجاره را از ضابطه عاریه تشخیص داد. در متن شرایع این چنین آمد، فرمود کل ما صحت اعارته صح اجارته. در چاب هایی که در شرایع جواهر امثال ذلک آمده کلماست، این صحیح نیست. کلما سور غذایای شرطیه است. کلو ما، نه کلما. کلو ما یعنی هر چی که آریش صحیح است، اجارش هم صحیح است، نه کلما. یکی دو جا در شرایع به صورت همین کلما ذکر شده. خب پس سر این که محقق معیار اجاره را از ضابطه عاریه شروع کردن این است. این یک اصل کلی هم در مقابلش دارد که او را هم قبول کردن که هر چیزی که عاریهش صحیح نیست، اجارش هم صحیح نیست. خب پس هر چی که آریش صحیح است، اجارش صحیح است، و هر چی که آریش صحیح نیست، اجارش صحیح نیست. اما اون طرف هم هرچه اجاره اش صحیح هست باد آریش هم صحیح باشد او رو به عهده نگرفتن. از این طرف ثبوتن و سلبن به عهده گرفتن که هرچه آریش صحیح هست اجارش صحیح است، هرچه آریش صحیح نیست اجارش صحیح نیست. خب در باب آریه یه سخنی دارم، در تعریف اجاره هم یه سخنی. این دو تا سخن را که هماهنگ میکنن ببینن با این ضابطی که به دست دادن با این هماهنگ نیست. بیان ذلک این است که در باب آریه گفتن هرچی که عینش باقی است، عینی است، منفعت دار، منفعتش محلل است، استیفای از اون منفعت ممکن است با بقای عین، در این گونه از موارد آریه صحیح است. پس عینی باید باشد، ذات منفعت محلله، استیفای منفعت با حفظ عین ممکن باشد، این محور صحت آریه است. نان را نمیشه آریه داد برای که استفاده او با محو عین همراه است نه با حفظ عین. آب را نمیشه آریه داد چون بهره از آب با محو عین همراه است نه با حفظ عین. اما کتاب را میشه آریه داد چون بهره او با حفظ عین همراه است نه با محو عین. بمانه مالک اندفاع و این حق بهره برداری دارد، چون اینجا ملک مال مالک هست، به اون میگوید شما بهره ببرید، چون عوض نمیدهد. این فرق به همون فرق جوهری برمیگردد که یک جا رایگان است یک جا با عوض. چون یک جا رایگان است یک جا با عوض، لذا در قبال این منفعت چون چیزی نمیدهد منفعت مال اون نیست. و اگر مسئله عوض را ما برداریم می شود گفت به این که در آریه هم اون مالک نیست، یعنی حق انتفاع دارد، یعنی منفعت برای اون مباح است، اون مالک هیچی نیست. فرقشون در همون معل عوض و بلا عوض بودن است. در آریه اباحه منفعت است، تملیک نیست، سرش اینه که عوض نیست. اگر هم منفعت را با عوض تملیک معامله می کردن مستعیر مالک می شد، اما را مالک نیست. الان از این جهت نخواستن ضابطه دست بدن، از اونجا که کجاها صحیح است، نه بازده آریه چیست. حالا بازده آریه با بازده اجاره فروق فراوانی دارن، تنها این نیست. اون لازم است، این جایز است، اون حق انتقال دارد به غیر، این ندارد و ده ها فرق دیگر. اما الان خواستن ضابطه تشخیص بدن که کجاها اجاره صحیح است و کجاها اجاره صحیح نیست. کل ما صحت اعارته صحت اجارته، و کل ما لا تصح اعارته لا تصح اجارته. به این محور است و گنه فروغ فراوان دارد که ریشش با اون رایگان بودن یا معوض بودن فرق میکنه. خب در آریه اینا یه سخنی دارن که هم بیان شد، در اجاره هم همون رو دارن. اونگاه میان ببینن به این که در موارد آریه اتفاق هست بر صحت آریه در جایی که اجاره در اون معلومی صحیح باشد و اون اتلاف عین است، سحاب عین است. منه عبارت از ناقه یا هر حیوان ماده شیردهی است که می شود او را آریه داد و مستعیر از شیر او و پشم و موی او استفاده کند. خب اینجا اعاره این ناقه که این ناقه را میگوین منهه و منیهه، اعاره این منهه صحیح هست، یعنی این ناقه معاره صحیح هست، با اینکه بهره برداری از او با اتلاف عین همراه هست چون شیر خورده میشود. نظیر ول خیل ول بغال ول حمیر نیست که زینت باشد و رکوب باشد، یه وقت فرمود بل خیل و البغاله و الحمیر لترکبوها و لتحمل علیها و امثال زاله، که بهره برداری از این انعام سلاس با حفظ عین این هاست، اما بهره برداری از این ناقه با حفظ شیر نیست، با اتلاف شیر است، با اذهاب اون شیر است. این رو نباید آریش سعی باشد، در حالی که به اتفاق آریه او سعی است. اگر آریه او سعی است باید اجارش هم سعی باشد، در حالی که در اجاره باید بهره برداری و استیفای منافع با ذهاب عین همراه نباشد. این نقص، این نقص باعث شد که عبارتی که مرحوم علامه در قواعد دارد، مرحوم جار مقاصد محقق ثانی، یک قیدی در شرح بزند. بله. خب حالا این رو باید توضیح بدن به اینکه استیفا هیچ ذهاب عینی را هم همراه نداشته باشد. معذاله این حرف ها رو تو اجاره نمیگن، درسته؟ خب پس همین رو باید تو اجاره تصحیح کنن، در حالی که میگن آریش صحیح هست اجاره صحیح نیست. چه گیری در اینجاست؟ حالا ببینیم که راه حل چی. چون این رو به صورت یک گیر فقهی تلقی کردن، حرف مرحوم علامه در قواعد که مطابق با حرف شرایع است، وقتی به دست محقق ثانی رسید، محقق ثانی در جهان مقاصد در ذیل همین عبارت میگوید این ضابطه اکثریست نه کلی، یعنی اکثر مواردی که آریه صحیح است اجاره صحیح است، نه همه موارد. نشانش آن است که آریه ناقه صحیح است اما اجاره ناقه صحیح نیست. شطوری رو اجاره بدن برای اینکه از شیرش استفاده کنن، این رو میگن صحیح نیست، اما میشود شطور رو آریه کرد که از شیرش استفاده کرد. پس سخن مرحوم علامه را جان مقاصد حمله بر اکثری میکنه، و همین نقد و اشکال در ذهن شریف شهید اول هم اثر گذاشت و در ذهن شریف شهید ثانی هم بی اثر نبود. متن لمعه که سخن مرحوم شهید اول است فرق کرده با عبارتهای محقق در شرایع و مختصر و نافع و علامه در قواعد و امثال ذلک. وقتی شما شرایع و مختصر و نافع و قواعد را حساب میکنید با متن لمعه میبینید فرق بده. شهید اول رضوان الله در متن لمعه فرماد که کل ما یصح الانتفاع به ما حفظ العین یصح اعارته و اجارته، که برای آریه و اجاره یه ضابط واحد ذکر میکند، نه اینکه آریه را اصل قرار بدهد اجاره را با او حل کند. فرمود هر چی که با حفظ عین از او می شود بهره برداری کرد، اعاره او و اجاره او صحیح است. این حرف را شهید اول زد. خب خیلی فرق کرد دیگه، آریه را اصل قرار بدهد و اجاره را فرق، که محقق این کار را مرحوم شهید اول نکرد. شهید ثانی هم آمده فرمود به این که این حکم یعنی اکسو کلیان فعل اجاره اما دون آریه، به طور کلی عکسش در اجاره صادق است ولی در آریه صادق نیست. در اجاره از عکس صادق است، یعنی هر چیزی که نمی شود از او بهره برداری کرد مگر با زوال، مگر با حفظ عین نمی شود بهره برداری کرد، زوال عین را همراه دارد، اجارش صحیح نیست اما آریش صحیح است. لذا فرمود این حکم یعنی عکس و کلیان فعل اجاره دون الاریه، در آریه آریه دادن یه چیزی که بهره برداری از او با ذهاب عین همراه است صحیح است، ولی اجاره دادن چیزی که بهره برداری او با زوال این همراه باشد صحیح نیست. این خلاصه سیر سخن که از کجا شروع شد و به کجا ختم شد، چرا جامع المقاصد اون تعبیر را کرده، چرا متن لمعه عوض شده، چرا شعر کاملا دگرگون شده، اینها. این فضا که مشخص شد، حالا روشن می شود که مرحوم صاحب جواهر چرا دارد این همه حمایت می کند که از این قیود برهد. تمام دست و پای مرحوم صاحب جواهر برای اینه که اولا ثابت کند که احتمال بدهد که در مسئله منحه شد آریه نباشه اصلا، این یک اباحه خاص است، و ثانیا اگر در جریان منحه شما میگویید میشود عینی را آریه داد که بهره برداری از این عین با زوال بخشی از این عین ولو نمای منفصل باشد همراه است، در اجاره هم که ما این رو داریم، این زن مرضعه را مگر اجیر نمی کنن برای شیر دادن؟ مگر او هم شیر به کودک نمی دهد؟ مگر ارضاء زن مرضعه و استیفای منفعت این زن مرضعه با ذهاب عین که لبن او باشد همراه نیست؟ پس مشابهش در اجاره است و ریشه قضیه رو باید از جای دیگه ما شروع بکنیم. بون این است که ما نصی در این مسئله نداریم، باید بریم به طرق بنای عقلا. اگر نص تعبدی در این مسئله نداریم که به ما ضابطه را تفهیم کند، بریم به طرق بنای عقلا. بنای عقلا بر اینه که اگر چیزی را عین دانستن که اصل شد و چیزی را منفعت او دانستن، این منفعت خواه عین باشد خواه غیر عین، این قابل اجاره است. از همه اینها بازتر و وسیع‌تر، گاهی منافع قابل فروش هست گاهی منافع قابل فروش نیست. معیار اجاره اون نیست که ما منفعتش را نتوانیم بفروشیم. معیار اجاره آن است که عین باشد، دارای منفعت محلله باشد، استیفای اون منفعت میسر باشد با حفظ اون اصل لول عین. خواه این منفعت به صورت نماء منفصل عین باشد خواه نباشد، این محور اجاره است. اگر شما آیه یا روایت تعبدی ارائه بدید که محور اجاره آن است که منفعت نظیر لتحمل و علیها باشد یا خیل و بغال و حمیر و امثال زالک، اینها بارهای شما را بر می دارن الا بلد لم تکون و بالغیه الا به شق الانفوز، که حتما باید بهرهایی که برده می شود نظیر باربرداری و سواری و امثال زالک باشد، این ضابطه درست. اگر شما دلیل تعبری ارائه نمی دید به سراغ بنای عقلا می رید، می بینیم بنای عقلا از اینا خیلی بازتر دارد. بیان و زالک این است، گاهی باغی را اجاره می کنند که از منافع درخت های او استفاده کنند و منافع درخت اعیانیست قابل فروش، این مرکبات این میوه‌جات قابل فروش هست، منتها منفعت باغ هست. و از اینها بازتر گاهی باغ خاصی را اجاره می کنند که از درخت های او برای چوب بهره برداری کنند. این باغ در طی 20 سال چند متر چوب تحویل داد، این باغ را می شود اجاره کرد و از درخت های او استفاده کرد، درخت های او را برید ولو اون درخت میوه هم داشته باشد، یه فضای بازتری است. و از اینها وسیع تر، گاهی زمینی را اجاره می کنند که از خود زمین که منشأ پیدایش درخت است و اون منشأ پیدایش میوه است بهره میگیرن. همه این کوره های اجاره‌ای مگر جز آن است که در متن زمین است که از خاک این زمین میگیرن خشت و آجر درست میکنن؟ مگر در این گونه از موارد زمین را اجاره نمیدن به صاحبان کوره؟ مگر حتما صاحبان کوره باید خاک را از جای دیگر بیارن؟ مگر این بنای اوغلا نیست در شرق عالم و غرب عالم؟ مگر اینها به مرعا و منظر شاره نیست؟ به اینها رو امضا نکرده؟ منفعت و کل شیم به حسبه. پس ما از شیر که یک نمای منفصل است، بسیار اختم شد، الحمدلله رب.